أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بعد از تبیین مقام الوهیت پروردگار به اینکه خدای سبحان حقیقتی است که نه ذاتش شریک و شریک دارد و نه وصفش شبیه و شریک دارد و نه فعلش شبیه و شریک دارد، اصل کلی را به ما آموخت. و فلا تضرب لله الامثال. اگر خدای سبحان معاذ الله در یکی از این امور سگانه شریک و شبیهی می داشت، جا برای مثل زدن و شبیه آوردن و مانند اون بود. ولی وقتی در هیچ جهتی از این جهات سگانه شریک و شبیه ندارد، جا برای مثل زدن نیست. بلا تضرب لله الامثال. لذا اون چی که در این سوره آمده است که به ضرب لنا مثلا، این را نهی کرده، به منفی شمرده، به ابطال کرده. و اون چی که در سوره مبارکه مریم آمده و یقول الانسان و ایزا ما متول صوف اخرج و حیا، که این هم یک دفعه مثلی است در سوره مریم آیه 66، اون را هم نهی کرده. در سوره مبارکه القیامه هم که فرمود ایه سوال انسان و الان نجمع ادامه، اون را هم نفی کرده که شما شبیه به شریکی برای خدا ندارید و چگونه می توانید مثل ذکر بکنید. مطلب دیگر از که موجودهای دیگر را اگر ما بخواهیم ستایش کنیم، اجلال و تکریم نسبت به اونا اعمال کنیم، اونها رو با وصفی که دارن اکرام میکنیم، اونها رو با فعلی که انجام میدهن اجلال میکنیم. ولی درباره ذات اقدس اله، خدا را نباید با وصف او اجلال کرد، با فعل او اکرام کرد، بلکه وصف خدا جلال و شکوه خود را از ذات میگیرد، فعل خدا جمال و جمالش رو از ذات میگیرد. اون ذات حقیقت ازلی و ابدی و نامتناهی است. هر وصفی یا هر فعلی که تصور بشود و در جهان محقق بشود متکی به اون ذات است. بنابراین فرق اساسی ذات اقدس اله با محسبا این است که در موجودات امکانی ما اگر خواستیم یه چیزی رو وصف بکنیم، اجلالی تکریمی نسبت به او روا داریم، او را با وصفی از اوصاف می ستاییم یا با فعلی از افعال گرامی می داریم. ولی در بار ذات اقدس اله کمال وصف در آن است که به ذات خدا متکی است و کمال اون فعل در این است به ذات خدا متکی است. چون همه اینها اگر ابدی و ازلی باشند، ابدی و ازلی بالعرضند، به ذات اقدس اله که ازلی و ابدی به ذات است تکیه می کند. البته صفاتی که عین ذات است حکم خود ذات را دارد. لذا یه اصل کلی را قرآن کریم بعد از تبیین اون عناصر محوری توحید بیان کرد، فرمود که لا تضرب لله الامثال. لذا در اینجا هم با تعجب ذکر میکند که فرمود انسانی که از نطفه خلق شده حالا برای خدا مثل میزند. پس این عل انسان که اولم یر الانسان هست، این نظیر الانسان است که در سوره مریم بود، نظیر الانسان است که در سوره القیامه است که الف لامش عهد است، چون همه انسان ها که همچه مثلی ندارند. اما اگر گفته بشود انسان را ما از نطفه خلق کردیم، این انسان این الف لامش میتونن استغراق باشد دیگه، الف لام جنس و الف لام عهد ذکری و عهد ذهنی اینا نیست. هر انسانی بالاخره از نطفه خلق شده است، میمونه جریان هست عیسی که او را جداگانه استثناء فرمود. پس الانسانی که در قرآن کریم هست یا مطلق انسان است به جنس است و الف لامش استغراق است، نه اینکه فرما انسان را از خاک خلق کردیم بماند. و اما این الف لام در الانسانی که در سوره مریم است، در سوره یاسین است، در سوره القیامه است، ناظر به همون شخصی است که معاد را استبعاد داشت یا انکار میکرد و به صورت ضرب مثل میگفت من یحیی العظام و هی رمیم. این الف لامش الف لام استغراق و جز نیست، چون همه انسان ها که همجرفی نمیزنند، موحدان، انبیاء، اولیاء، مؤمنان که همچر بده بیدارن. اولم یرال انسان و انا خلقناه من نطفته فعداه و خصیم و مبین و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. این شخص مشکل فعلی دارد نه مشکل فاعلی. بعد این کار محال است، این کار یعنی یه موجودی که از بین رفته دیگه قابل حیات نیست. اونگاه ذات اقدس اله دو جواب بهش میدن، یکی این که شما که هیچ چیز نبودید خدا شما را آفرید، چرا خودتون را فراموش کردید؟ شما مشکل فعلی دارید. یک گذشته از این، دلیل شما و حرف شما حد اکثر استبعاد است. این استبعاد ناظر به فاعل‌های متعارف و عادی است، نسبت به ذات اقدس اله این کار بعید نیست. او خالق جمیع اشیاء است، برای او یکسان است. بنابراین اون محور اصلی استبعاد این شخص راجع به خود فعل بود. لذا پاسخی که خدا میدهد و بود او خودش فراموش کرده، یعنی خلقت خودش فراموش کرده که فعل است، نه اینکه خالق خود را فراموش کرده. یه وقت از سنخ نسو الله فنسیه هم هست، یک ولا تکونو تلدی نسو الله فانساهم انفسه هم هست، دو از اون قبیل نیست. این فعل خودش فراموش کرده، چون خودش لم یکو شیعا بود. در همون سوره مبارکه مریم بعد اینکه یقول الانسان و اعزا ما متول صوف اخرج و حیا فبود اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، که کانه تام است، شیئی نبود، نه اینکه منصوب باشه تا خبر باشه. درباره حضرت زکریا فبود قد خلقتک ولم تک شیئا، یعنی لیسه تامه بود، کانه تامه وجود نداشت، اصلا هستی نبود. خب چگونه شما خودتون رو فراموش کردید؟ اگر خودش رو فراموش به خلقتش خودش فراموش نمی کرد، این استبعاد رو روا نمی داشت. در خصوص این مسئله گذشته از این که خودش فراموش کرده، این کار سابقه دارد و خودش لاشه بود بعد شی شد، نسبت به ذات اقدس اله این کار علی‌السواس و آسانم هست. فرمود و نسی خلقه، اینجا سخن از نسیان خالق نیست، سخن از نسیان خلق است. فرمود قال من یحیی العظام و هی رمیم. این شبه گاهی در اثر سستی است، گاهی در اثر سختی است. شبه در اثر سستی همین است که میگن این عظام که پودر شده، نرم شده، اینو کی میتونه دوباره زنده کنه؟ در سوره مبارکه اسراء میفرماد چه سخت باشه، چه سست باشه، پیش ذات اقدس الهی یکسان است. فرمود به این که انظر کیفه ضربوا لك الامثال فذلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اعزا کنا عظاما و رفاتا. رفات همه این پودر شده بود، نرم شده بود، سست شده. اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. پاسخی که ذات اقدس اله میداد میفرماد که چه سست، چه سخت برای خدا یکسانه. قل کونوا حجارتا او حدیدا. سفت و سست، سخت و سست، پیش خدا یکسان است. حالا بخرد آهم بشید، شما سنگ بشید با کسی که با اراده، در برابر کسی که با اراده کار میکند، نه با ابزار، کار یکسان دیگه. پس بنابراین سستی یا سختی، سستی یا سفتی، اینا هیچ کدوم اثر ندارد. چه رمیم و رفاق بشید، چه حدید و حجر باشید. قل کونوا حجارتا او حدیدا او خلقا. یه فلز دیگری که از آهن سخت‌تر باشد، چون اینا در برابر اراده ذات اقدس اله تابع محضند. کل نظام هستی نسبت به اراده اله تابع است. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. اینا مطیعن، طائعن، با طوع و رغبت اراده الهی را امتثال میکنند. بنابراین فرض ندارد که یه چیزی سفت باشه یا چیزی سست باشه، این فرقی از اون جهت ندارد. لذا فرمود به این که ارمین بودن اثر ندارد. قول یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. اون کسی که اولین بار آفرید همون میتواند خلق کند. الان که ذراتش پراکنده است، ذات اقدس اله به کل شیء علیم است. یکی از مهمترین اسبابش همون اون اراده الهی است دیگر. این بیان نورانی هست، امیر هست، بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است، بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه است، بیان نورانی امام رضا تو توحید مرحوم صدوقه. که کل قائم فی سواه معلول. یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این معلول است و ذات اقدس اله علت است. اول الله و ان یجری الامور الا با اسبابها. همه سر جاش محفوظه. به زمام اسباب هم به دست ذات اقدس اله هست، به کل شیء قدیره. با اراده کار میکند، با سبب کار میکند، بی اراده و بی سبب کار نمیکند. خب مهم آن است که برای خود ما روشن بشه هر عضوی، پوست، گوش، استخوان، هیچ هویتی ندارن مگر اینکه به بدن کسی مرتبط باشن. مادامی که به بدن شخص مرتبط هستن میشه دست و پا. وقتی به بدن مرتبط نباشد میشود لحم و عظم، دیگه عضو کسی نیست. در سوره مبارکه نساء اونجا فرمود به این که این دوزخیان وقتی در جهنم پوستشون سوخت، خدا پوست دیگر می رویاند تا اینها عذاب را بچشند، نه پوست جدید. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. این پوست غیر از اون پوست است، ولی این شخص این همون شخصه. ما نمیخوایم پوست عذاب بکنیم، ما میخوایم شخص عذاب بچشد. كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، جلد بعدی پوست بعدی که تازه رویی غیر از پوست قبلی است، ولی پوست عذاب نمی چشد، خود این شخص عذاب می چشد. چندین بار گناه کرده، دستش در طی این سالیان متمادی کاملا عوض شده، ولی گناهکار همون شخص بود. الان همون شخص را خدا عذاب می کند. خود دامسه در پوست قوی تر است و اگر پوست از بین رفت نیروی لمس کمتر می شود، عذاب خیلی کمتر احساس می شود. لذا فرمود پوست چون لامسه تو پوست ظهور بیشتری دارد. این کار کردیم لیزوق العذاب. پس فعل ممکن است مضافا به این که ذات اقدس اله به کل شیء قدیر است. قدرت الهی هم در دو مثال ذکر فرمود، یکی از شجر اخضر نار به در آوردن، یکی خالق سماوات و الارض باشه. بنابراین مثل هم ضمیر به خود اشخاص برمیگرده که از نظر بدن مثل است، ولی از نظر هویت بدنی شخصی به جوهر شخص عین اوست، نه مثل او. شخص یعنی این عظام، این عظام عینیتش و هویتش به این است که به بدن زید قرار بگیرد. این عظمی که بدن زید هست عین عظمی است که به همون چند سال قبل بود. این شخص استخوان پوسیده رو آورده، گفته کی این رو زنده میکنه؟ همین این را. پاسخش اینه که همین را به عینه خدا زنده میکنه. عینیت این عزم، عینیت این جلد و پوست به این است که به زید ارتباط پیدا کند، جزء بدن زید بشه. همونطوری که در دنیا با اینکه حداقل 7 بار یا 8 بار برای سالمندان 10 بار تمام ذرات بدن عوض می شود، ولی این دست عین همون دست دوران کودکی است. یه خالی اگر روی دستش باشه میگه خال همون خال دوران کودکی، در حالی که چندین بار عوض شده است، عینیت و هویت و حاضیت عضو به این است که به بدن برسه. همونطور که در دنیا همینطوره، تشبیه نیست. در تشبیه الان کسی که شب مهتاب در کنار یه نهر روانی که با شیب ملایم حرکت می کند، وقتی 1 ساعت می نشیند خیال می کند عکس این ماه 1 ساعت در این آب منعکس بوده است، در حالی که 10 ها بار این عکس عوض شد. این آب که می رود به آب دیگر می آید، مثل آن است که آینه قبلی رفته آینه بعدی آمده. لحظه به لحظه این آینه ها عوض می شود، لحظه به لحظه این عکس عوض می شود. اون وقت خیال می کنیم که همون عکسی 1 ساعت قبله. اگر کسی کنار یه همچه نهری که با شیب روان نشسته است عکس ماه و عکس اختر برقرار ببیند، این رخ توهم و تخیل است، ولی در جریان بدن واقعا همین دست فعلی عین دست قبلی است، چون هستی و هویت و حاضیت عضو به این است که درباره بدن باشد. هر طوری که در دنیا اینو، ما که در دنیا مجاز نمیگیم، که میگیم این دست همون دستی 30 سال قبل دیگه، 20 سال قبل دیگه، نمیگیم عوض شده است، مجازم نمیگیم. سرش آن است که معیار هویت و حاضیت و شخصیت اوز به این است که به این نفس زید ارتباط پیدا کند. در ما آدم همین طور است. لذا اگر به تعبیر مثل شده نظیر اون چه در سوره یاسین و سوره اضابه است، یا غیر شده که در سوره نساء هست کن بدن ناهم جودن غیرها، این بلحاظ این که خود این عضوها را با هم می سنجیم، این اجزا را با هم می سنجیم، بعد اینها مثلند و غیرند و امثال داره. اما وقتی در ارتباط با حاضیت نفس می سنجیم، بدن می سنجیم، این عین اوستی غیر او نیست. ما هیچ تردید نداریم که دست فعلی ما همون دست 20 سال قبل دیگه، این مجاز نیست، نه مجاز لغوی است، نه مجاز عقلی، نه مجاز در اسناد است، نه مجاز در کلمه. اگر کسی گناهان روحی هم داشته باشد، گناهان روحی هم دارد، مثلا کسی آبروی دیگری رو برده، این شخص گذشته از اینکه سوخت و سوز بدنی دارد، لهم خزی فی لا تخزن یوم القیامه انک کذا و کذا، این که فرمود خزی و رسوایی دارد برای کسانی که آبروی دیگران رو برده، یا برای کسی که لهم عذاب الهون، هون یعنی سوسی و بی آبرویی و ذلت و اینها، اونا که در صدد ذلیل کردن و خوار کردن دیگران بودن، در باره اونا فقط عذاب مهین دارد یک، عذاب خون دارد دو، خز دارد سه. اینا عذابهای روحی است که دامنگیر کسانی است که آبروی دیگری رو بردن، دیگران رسوا کردن. و اونجا که فرماد نار الله المنقدر الذی تبتلی علی الافئده، ناظر به همون عذابهای روحی است، آتشی است که معاذ الله از دل سر میزنن. اون آتش غیر از این آتشی است که پوست رو میسوزونه، این آتشی که پوست رو میسوزونه ما رو گناهان ظاهری است، اون آتشی که نار الله المقدر التي تطلع على الافئده مال عقیده بده، اوصاف بده، آبروریزی بده که آذر الله مشور الفساد مربوط به اونه. خب عقل نخیر، عقل میگوید این همان است. پزش از اون جهت که روح را تجربه نکرده است، اون حرف طبیبانه میزند ولی فکر بیتارانه داره. خیلی ها انسان رو یه حیوان ناطق میدونن، این که میرید در طی سال گاهی چند تا همایش بیماری های مشترک انسان و دام دارن همینه، منتها دوزش فرق میکنن. اینا خیال میکنن انسان همون حیوان است، منتها دوز این داروها فرق میکنن. هرگز در طب این مسئله مطرح نیست که اگر کسی به نامحرم طمع کرده است این مریضه، اینا رو افسانه میدونن. فرود فیت معلذی فی قلبه مرض، میگن این شخص مریض نیست، ای کسی در نامحرم تهم کرده. این یه طب مصطلح هست و یک بیتاری واقعی. اگر کسی انسان را بشناسه جور دیگه فکر میکنه. عقل میگوید بدن را روح تعیین میکند، تمام سفت سوز بدن را همین غذایی که انسان مصرف میکند این روح مدبر و حکیم حکیمانه تقسیم می کند. سهم ناخن را می ده، سهم مو را می ده، سهم استخوان را می ده، سهم پلک چشم را می ده، سهم مژه چشم را می ده. این روح مدبر و حکیمی که ذات اقدس اله آفرید همه را کاملا توضیح می کنه که سهم مو چقدره، سهم ناخن چقدره، سهم استخوان چقدره، سهم خون چقدره، سهم گوشت چقدره، سهم پوست چقدره، سهم نیروی دید چقدره، سهم نیروی شنوایی چقدره، همه اینها این نفس حکیمانه رو در بکنه. البته در درون درون کسی هست که این راهنمایی میکنه، بنابراین عرف نیست. عقل میگوید به اینکه حاضیت بدن، هویت بدن، هستی بدن به وسیله نفس است. وقتی نفس یکی بود این بدن همون بدنه دیگه، ما هیچ تردیدی نداریم. ادبا اونا که خیلی در زمین مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد خیلی تلاش و کوشش میکنن، وقتی سوال بکنیم بگین دست جناب علی همون دست چند سال قبل است، میخنده. بگین چه سوالی میکنی؟ خب معلومه دست منه دیگه. این که میخنده معلوم میشه هیچ تردیدی ندارد که بگر این دست فعلی عین دست 10 سال قبل است، یعنی حقیقت است، نه مجازی در کلمه نه مجازی در اسناد. وقتی که متصل شد برای دست اوست دیگه، همون بگن دست اوست، لذا هیچ تردیدی ندارن، میگن با دست خود نوشت، با دست خود امضا کرد. اگر یه چکی رو امضا بکنن نمیگن که با دست دیگری امضا کردی، میگن با دست خود امضا کردی، محکمه هم میپذیره، دستگاه حقوقی هم میپذیره. مطلب دیگر اینه که وجود مبارک هست ابراهیم نخواست بفهمه، نخواست اطمینان پیدا کنه که خدا مرده را زنده میکنه، خواست بگه من چگونه مرده را زنده بکنم. قرآن کریم این داستان ها را که عاقلانه و حکیمانه در اول سوره مبارک یاسین خوندیم، یاسین و قرآن حکیم، این کتاب حکیم است و حکیمانه این قصه ها را نقل بکند، این طور نیست که قصه هایی که شبیه هم باشه نقل بکند. در سوره مبارک بقره فرمود ما به این دو بزرگوار دو جور معاد را تفهیم کردیم، یکی این که معاد را در خود شخص پیاده کردیم، یعنی خود اون شخص را اماته کردیم، یک بعد از 100 سال او را زنده کردیم، دو تا او بفهمه مردن یعنی چه، بیدار شدن یعنی چه. آیه 259 سوره مبارکه بقره این بود او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه خدا اینها رو زنده میکند؟ فرمود اینجوری زنده میکنیم، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. بعد فرمود فهمیدی اینجور میمیرونیم اینجور زنده میکنیم، این مال اون اماته، فاماته الله 100 عام ثم بعثه بعد قال قبل بسته ماننده. این حیات و ممات را، احیا و اماته را در درون خود یافت. قصه هست ابراهیم فوق این است، نه هست ابراهیم میخواهد بفهمد که خدا چگونه مرده را زنده میکند چون خودش استدلال کرده ربی الذی یحیی و یمیت، نه هست ابراهیمی که از انبیای اولوالعزم است نظیر ارمیاست که احیا و اماته در درون خود او پیدا بشه. از نحوه جواب خدا میفهمیم که سؤال هست ابراهیم چی بود. بسیاری یعنی بسیاری از شماها با فقه آشنایی، از جواب امام سلام الله علیه معلوم میشه سؤال زراره چی بود، سؤال محمد مسلم چی بود. از نحوه جواب معصوم ما پی به خصوصیت سؤال سؤالی بریم، از نحوه جواب خدا پی میبریم که مقصود هسته ابراهیم چی بود. خدا فرمود این کار رو بکن اون کار رو بکن، هم اماته میکنی هم احیا میکنی، به صدای تو میآیند نه به دیگران، این ذرات رو پراکنده بکن، در هم بکوب رو ده تا کوب یا کمتر و بیشتر بگذار، همین که صدا زدی میان. این کیفیت احیا، کیفیت پراکنده ها را جمع کردن را به وجود مارکست ابراهیم آموخت. از نحوه جواب برمی آید که سؤال هست ابراهیم این نبود که تو چجوری زنده میکنی. خب مهمتر از اون درباره ارمیا گذشت، اگر یک مرده ای را زنده میکرد نظیر کار هست عیسی، خب مهمتر از او را که در باره ارمیا بود قبلا بیان کرد، یعنی بعد از آیه 259 که اون قصه ارمیاست قصه هست ابراهیم شروع میشه. و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، عین الیقین در اون بند خدایی که ارمیا بود به عین الیقین رسید دیگه. وجود مبارک ابراهیم بالاتر از جناب ارمیا بود که به عین الیقین و حق الیقین رسید. او مرد و زنده شد، این اماته کرد و احیا کرد، این کار وجود بارکه از ابراهیم بود. خب پس بنابراین عینیت و مثلیت و اینها به حاضیت نفس وابسته است و وجود بارکه از ابراهیم در اون مقطع زندگی می کرد. حالا مطلب بعدی آن است که فرمود شأن خدا، این امر یعنی شأن که جمعش امور است نه جمعش اوامر، اصلا شأن خدا این است که با اراده کار میکند. تو بیانات نورانی هستمی که در بحث دیروز گذشت این بود که نه اینکه خدا به یک موجودی بفرمد کن او بشه یکون، کنی در کار نیست، لفظی در کار نیست، اما انما قوله فعلو، حرف خدا کار خداست، نه اینکه خدا میفرماد کن تا ما بگوییم این خطاب فرع مخاطب است یا مخاطب فرع خطاب است. این برای توجیهات ابتدایی است، کنی در کار نیست. انما قوله فعله هم لا به صوت یسمع و لا به نداء یورد، کلمه نیست، لفظ نیست، تا جایی کسی او رو بشنود صدایی، آهنگی، نوایی اینا تولید بکند نیست. انما قوله فعله همین که اراده کرد یافت بشود یافت میشود. مثل این که ما اگر اراده کردیم یک قطره آب یا یک دریایی یا نهری یا بحری در ذهن ما ایجاد بشود میشود. با اراده ما کار میکنیم، نه این که به اون نهر یا بحر بگوییم کن او بشه یکون. خب ان یقوله یعنی همین یظهره قوله فعله. وقتی وجود بارکی هست همین که قرآن ناطقه است میفرماد انما قوله فعله لا به صوت یسمع ولا کلمت یغره ولا کذا مذا. این انما یقوله یعنی یفعلو، اراده کرد که انجام بدهد یعنی فعله. انما قوله فعله این بیان صریح هست در نهج البلاغه. خب برای این که بفهماند خلیفه خدا کار مستخلفانه می کند. گاهی احیای موتا به دست مسیح سلام الله علیه ظهور می کند، گاهی به دست خلیل ظهور می کند. خلیفه آن است که دو تا کار را داشته باشد، یکی این که همه اوصافی که مستخلفان به او داده است حفظ بکند، یکی این که حوزه استخلافی خود را هم بشناسد و مشکلات اونها را حل بکند. دو، یعنی هم ارتباط تنگاتنگ با مستخلف ان یعنی الله داشته باشد که از اینجا فیض بگیرد، هم ارتباط تنگاتنگ با مستخلف و علیهم داشته باشد که مشکلات اینها را برطرف کند و بداند اینا چه کارند. این میشه خلیفت الله. وجود مبارکه هست ابراهیم که از انبیاء و از موسی انبیاء، امروز وجود مبارکه ولی هست همینه. هیچ فرق بین اون حضرت با ذوات کامل انبیاء قبلی نیست. حالا اونا مسئله نبوت بود، رسالت بود، این مسئله امامت است. امروز وجود مبارکه ولی هست همین قدرت رو دارد، همین دو عنصر محوری رو دارد، هم با مستخلف انهش ارتباط کامل دارد، هرچه را خدا به او داد حفظ می کند، هم با مستخلف و علیهم ارتباط دارد، هرچه نیاز مردم شرق و غرب است می فهمد و انجام بده. اینا می خواهم کار خلیفت اللهی انجام بده. اگر یه وقتی کار خلیفت اللهی انجام دادن نظیر هست عیسی که اوهی الموتا به اذن الله، همین کار را وجود مبارکه است ابراهیم کرده، همین کار را وجود مبارکه انبیای دیگه در مقاطع گوناگون انجام میدن. منتها ما مشکل اساسیمون اینه که ما غرق در توحیدیم ولی غافلیم. این کتاب ما را محفوف به توحید میدوند، متاسفانه ما غافلیم. کور معنیش همینه دیگه، کور که دیگه حقیقت شرعیه ندارد، که کسی نمیبینه کوره. فرمود تو سوره مبارکه حدید که هو معکم اینما کنت، هر جا باشید با شماست. بسیار نحن اقرب الیه من حبل الورید، بسیار بالاتر از همه اونها تو سوره مبارکه انفال فرمود یعلم ان الله یهود و بین المرء و قلبه، بسیار رهبری ما را هم در پایان سوره مبارکه یاسین دارد و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، یعنی ما یه ملکوتی داریم، جبهه ملکوتی ما، این زمامش به دست دوست. خب همسایه ما هم کست هو معکم اقرب الیه من حبل الوریدم که هست، در درون ما اگر دل به یاد تو غافل نشیند، خدنگ بلا بر دل دل نشیند. در درون دل ما هم که او حضور داره، افسار ما هم که به دست اوست. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، اما ما از ذلك مغافلیم. این چه کوریست، این چه کریست، صم بکم عمی، این چه خطریست. واقع خطر است. الان غرق در توحیدی، جای خالی نیست، اما ما هیچ جا رو نمی‌بینیم. اینه که بعد کسی را می‌خواهیم، این خاطراتی که در قلب ما هست همینه دیگه. خدای ناکرده بعد کسی را می‌خواهیم، عیب کسی را می‌خواهیم، نقص کسی را می‌خواهیم، خودمون می‌خواهیم جلو بیافتیم. همه اینها برخلاف رضای اوست دیگر. این که می‌خواهیم جلو بیافتیم، دیگری عقب بیفته، ما مطرح بشیم، دیگری مطرح نشه، این نشانه ندیدن اوست دیگر. آخه او جای خالی نذاشت برای ما. همه جا رو گفت من هستم. این معکم اینما کنتم که میگه هر جا باشون هست. اقرب الیه من حبل البرید که هست. یهول بین المرء و قلبه که هست. همون گناه دیگه. این رین در تعبیرات قرآن کریم هست. کل را بر را نقلا. رین این چرک. بد گفتن، بد خواستن، غیبت کردن، تهمت زدن، حب دنیا را از کل قطعیه، من باید بالا بشینم، من باید اول. همین، این واقعا چرک است، واقعا غبار است. این که قرآن میکردی فهمون کلا بر ران علا غروب هم رینن چرک. خدا به ما آینه شفاف داد، خب آینه نشون میده. منتها ما دو تا کار کردیم، یا من از جمع یا من از خلو، یا این آینه رو غبارآلود کردیم، نگذاشتیم که حق درش منعکس بشه، یا نه این غبار را روی آینه روا نداشتیم، اما این آینه را به جایی که به طرف شمس و قمر داشته باشیم بردیم تو باغ وحش به گرگ و براز. خب این آینه ای که آدم بره باغ وحش تماشا بکنه به طرف گرگ و براز، این گرگ و براز رو نشون بده، جای دیگه نشون نمیده که. انبیا آمدن ما گفتن که این آینه رو به طرف شمس و قمر نگه بدار، بالا رو نگه بدار که اون آفتاب و نور رو درش بتابه، چه باغ وحش میده که گرگ به شما نشون بده. ما مشکلمان یا این است یا او یا هر دو. اون که به ما این فطرت رو داد واقعا آینه داد، این شفاف است. منتها حال ما باید داریم کدوم طرف نگه بداریم، هم سعی کنیم که غبارآلود نشه، هم اینما کنتم فسما وجه الله. این که هست که اگر اینما کنتم فسما وجه الله هست، هیچ یعنی هیچ، هیچ ارزشی نداره که حالا من جلو بیفتم یا او جلو بیفته، یا خدا ناکرده بد کسی رو بخواهیم. این تعبیراتی که ائمه علیهم السلام فرمودند، وقف لبنتی مشاور غیر ارضه، این دعاهای نورانی ماما شمزان، اللهم اغل کل فقیر، اللهم اشف، این کل یعنی همین دیگه، کسی بد کسی رو نخواهد. مگر همه مسلمانن، همه شیعن، اللهم اغل کل فقیر، اللهم اشف کل جائع، اللهم اشف کل دوری، همینه. اون سعی صدر، اون عظمت، اون جلالی که اهل بیت به ما آموختن، این باعث میشه حداقل ما این درون ما غبارآلود نشه. بعد بذاریم آینه را به کدوم طرف نگه بداریم. دو فرمود هر کدام شما یک ملکوتی داری. آخه این چنین نیست که ما بی ملکوت باشیم. فرمود ملکوت دارید یک، ملکوت شما به دست خداست. دو از این بهتر و شیرین تر، فسبحان الذی بیده ملكوت كل شيء، غفر الله لنا ولكم، والحمد لله.